بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 27 ادله حجیت خبر واحد آیه نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل للفرج عزة بقية الله العظم أجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات ختم فرمائي.
اللهم صل على
بحث ما در ادله حجیت خبر واحد بود. آیه نبأ رو که مهمترین دلیل در مقامه در جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم. این جلسه شایسته چند آیه دیگه‌ای که مونده رو مورد بررسی قرار میدن. یکیش آیه نفر که مشهور به اش تمسک کردن و هی قوله تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. همه مؤمنین لازم نیست کوچ کنن، پس چرا کوچ نمی کنن از هر فرقه یک گروهی تا اینکه تفقه در دین پیدا بکنن و قومشون رو انذار کنن، حذر بدن و قومشون رو بترسانن اذا رجعوا الیهم وقتی به اونها برمیگردن لعلهم یحذرون، شاید اونها پرهیز کنن و دست از خطاهای خودشون بردارن و مطابق شریعت رفتار کنن. تقریب استدلال چند تا مقدمه وسط هست. اولش اینه که میگن آقا تحذر مطلوبه، درست شد؟ تحذر اندل احزار انذار مطلوبه. حالا چرا اینو توضیح میدم؟ چه دلیلی داریم که تحذر مطلوبه؟ وقتی تحذر مطلوبه، وقتی تحذر رو مقتضای اطلاق مطلوبیت تحذر هنگام انذار آقا دست شما درد نکنه. یعنی اینکه مطلقا وقتی یک کسی شما رو انذار میکنه شما خوب تحذر کنی، وقتی شما رو نصیحت میکنه و حکم رو بیان میکنه خوب شما بهش عمل کنی، این مطلوبیت چه علم برای شما حاصل بشود چه علم حاصل نشود، این دلالت میکنه که بدون علم و در فرضی که خبر خبر غیر علمی و غیر قطعی باشه که خبر واحد قدر متیقنش، در اون صورت حجت و باید شما عمل کنی و این لزوم عمل هم چون حجیت ذاتی نداره فرض نداره جز بگیم حجیتش حجیت تعبدیه. این سیر استدلاله. فقط این وسط میمونه که چرا شما گفتی حذر کردن اینجا مطلوب شارعه. اولا لعله بر سرش آمده و خود لعله جز و عدات تمنیه و معلوم میشود که خداوند متعال دوست داره که این عمل اتفاق بیفته. این نکته اول. و دلیل دومش هم اینه که لینذروا صیغش امره، اونا که باید انذار بکنن، اونا که تفقه در دین کردن، لینذروا واجب انذار بکنن و لعلهم یحذرون غایت انذار واجب قرار داده شده و نمیشود یه چیزی غایت عمل واجب باشه ولی خودش حداقل مطلوبیت رو و لزوم وجوب رو نداشته باشه. نمیشود مطلوب باشد یه غایت و هدف یک کاری رو واجب کردن ولی خود کار واجب نباشه. ذل مقدمه امر مستحبی باشه ولی مقدمش امر واجبی باشه. پس به این دوتا قرینه، یکی که بعدش بعد عدات ترجیح و تمنی مثل لعله آمده و یکی هم این که موقع ترجیح و دومیش هم اینه که چون غایت یک فعل واجب قرار گرفته پس حذر کردن مطلوب شارعه و اصلا نکنید پرهیز کردن و ترسیدن مستحب معنی نداره دیگه، چون یا موجب پرهیز هست باید پرهیز کنی یا موجب پرهیز نیست نباید پرهیز کنی. پس بنابراین در هر صورت پرهیز کردن لازمه. حالا که پرهیز کردن لازمه، این پرهیز کردن اطلاق داره، نگفته که وقتی براتون علم حاصل شد پرهیز کنید. خب علم هم حاصل نشه باید پرهیز کنید. خب این پرهیز به چه خاطره؟ به خاطر که شارع اون رو حجت کرده. این تقریب استدلال با آیه است. چند اشکال با آیه شده. مهمترین نکتهش همینه که آقا قبل از این که اول اینکه تحذر اندل انذار وقتی واجبه، این ملازمه با حجیتش نداره، کشف از حجیتش نمیکنه. به خاطر چی؟ ایشون میفرماین که به خاطر اینکه لفظ انذار در جایی صادقه که در رتبه سابق یه چیزی که بشه ازش به ترسی وجود داشته باشه، بعد به خاطر او بیان شما رو انذار بدن. نمیشه انذار بدن بعد به خاطر همین امری که الان شما داری میکنی. مثلا یه شیری اینجا هست، یه مار و عقربی گوشه اتاق هست، موجب انذار هست، حواس شما نیست، میگم آقا حواست باشه این مثل پشت دیوار شیره ها، حواست باشه اونجایی که میشینی نجسه ها، ما حواست باشه اونجایی که داری میشینی بچه خوابیده ها، حواست باشه اونجایی که داری میشینی عقرب هستا. پس باید در عالم خارج یک چیزی که موجب تحذر باشه باشه تا بر اساس اون ما به ترسونیمش انذارش بدیم، درست شد؟ ولی اگر چیزی در عالم خارج نباشه، هیچ تکلیفی نیست، بعد تازه مولا داره با همین امرش میگه نماز بخوام، تازه میخواد امر نماز خواندن رو بکنه، بعد میگه که بپرهیز نماز بخوان. میخواد چی بپرهیزم؟ داده تو باید با این امر برای من تکلیف درست میکنی. پس فرض انذار یعنی این که باید در رتبه سابق یه چیزی وجود داشته باشه که صلاحیت انذار داره. خب اون چیزی که در سابق چیه؟ ملاک حجیتش چیه؟ مثلا از باب این که علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم، شاره داره الان انذار میده. یا از باب عرض کنم خدمت شما این که مرحوم آخون میگفتش که شک بدوی قبل از فرض عقلا منجزه، از او باب باید بگیم یک منذری هست. یا از باب مبنای آقای صدری که خودش حق و طائعیه، بر اساس حق و طائع میگه موجب انذار هست. خب همون چیزی که موجب انذاره از همون هم باید بپذیریم. چرا باید اینجا لعلهم یحذرون؟ چون علم اجمالی دارن. چرا لعلهم یحذرون؟ چون حق و طائعه. چرا لعلهم یحذرون؟ چون حکم عقل شک قبل از فرض حجته، درست شد؟ پس بنابراین هیچ دلیلی و ملازمه با جعل تعبد شرعی در دلیل نداره. خب نکته دوم اینه که میفرماین اگر هم شما بگین نه روایت دلالت میکنه که خبر منذر خودش حجته، نه اینکه یک حجتی در رتبه سابق باشه، او حجیتی که مد نظر ماست در اینجا اثبات نمیشه. ما میخواستیم از حجیت اینجا اثبات کنیم که شارع متعال مستقیماً میخواد جعل تعبد شرعی بکنه، درست شد؟ اینجا شاید شارع متعال نمیخواد جعل تعبد، آیه همین رو استفاده میکنه که میگه اگر جایی خبر بر تکلیف وجود داشت، شما لازم نیست در اینجا من برای شما جعل براءت نکردم. آیه صدر میفرماین که بنابر مبنای مای آقای صدری که حق و طائعی هستیم، خب این به خاطر چیه؟ به خاطر که خود احتمال شک حجت دیگه. وقتی احتمال شک خود به خود حجت بود، روایت فقط نفی میکنه جعل معذر و براءت رو. یادتونه میگفت آقای صدر هر شکی حجت منوط به عدم ترخیص اشاره در ترک، روایت میگه ترخیص در ترک به شما نمیدم. آیه ببخشید، آیه فقط میگه ترخیص در ترک نمیدم، جعل حجیت که نمی کنه مستقلن. بعد خود آیه صاحب متوجه میشن که خب این به شدت مبناییه، بنابر مبنای شماست که آیه داره ترخیص رو نفی میکنه. خب قابل بیان یا چی؟ میگن درسته، بنابر مبنای قبح قابل بیان که میگن در موارد شک براءت عقلی وجود داره، اینجا دلیل آیه داله بدیه که شارع متعال داره اماره رو حجت قرار میده و رافع براءت عقلی داره قرار میده. پس بنابر مبنای قبح قابل بیان یا دلالت آیه درست میشه، حتی برابر که از اشکال اول رفع نظر، ولی بنابر مبنای حق و طائعه است آیه به درد نمیخوره. آخرین اشکال هم اینه که اب نداره، ولی اون جعل دلیل بر حجیت نمیشه، یعنی دلیل بر تأیید همون حق و طاعه میشه، یعنی ازش جعل حجیت تعبدی بر خبر واحد به دست نمیاد، درست شد؟ اونجا میگفت فتبینو، خب میگفتیم نه، اونجا میگفت فتبینو، داره شارع متعال برای او حصه دومش جعل حجیت میکنه، ولی اینجا آیه فقط همین رو داره میگه، میگه بپرهیزید. خب خودمون موجب پرهیزش که حکم عقلی بوده دیگه. آخرین نکته هم اینه که آقا اصلا اونایی که تفقه در دین میکنن وقتی برمیگردن اخبار عن شارع میکنن یا فتوای خودشون رو بیان میکنن، نظرشون رو فقیهانه بیان میکنن یا خبر میدن که امام صادقی حرف زد. ما فقهامون اخبار عن صادق نمیگن، قال صادق و قال الباقر نمیگن، میگن عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرئ ذمه است. ان شاء الله توش مثلا نماز جمعه واجب است، از دروغ حرام است، خمس واجب است. یعنی خودشون حکم رو میگن. اگر هم آیه به درد بخوره، به درد حجیت قول مفتی میخوره، نه به درد حجیت خبر واحد. چون میگه اونهایی که فقیه میشن بیان انذار کنن. انذار فقیه اخبار نیست، انذار فقیه انشائه، حکم رو داره بیان میکنه خودش. یعنی نظر اجتهادی خودش رو در مسئله بیان میکنه، روایت نقل نمیکنه که فقیه. اگر هم یه جای روایت نقل کنه، دیگه از حیث محدث بودنش نقل میکنه، نه از حیث فقیه بودنش. از مرحوم صدوق میگه آقا یه روایت نقل کن، یه روایت از امام صادق برای شما نقل میکنه. میگی فتوا چیه؟ میگه فتوا مخالف این روایته. میگی چرا؟ میگه به خاطر اینکه این روایت معارض با اون روایت و من اون روایت رو به این روایت ترجیح میدم. فقیه وقتی میاد منبر منبر فتوا بیان میکنه، روایت بیان نمیکنه. و منها از دیگر ادله دال بر حجیت خبر واحد آیه نفر است و هی قوله تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. و تقریب الاستدلال بها انها تدل علی مطلوبیت التحذر عند الانذار. چرا تحذر عند الانذار رو میگه مطلوبه؟ آیه چنین دلالتی داره. اولا به قرینه وقوع الحذر موقع ترجی به دخول لعله علی، اینکه حذر در موقع امید و ترجی قرار گرفته، چون لعله براش آمده، اداه ترجی آمده. خب وقتی امید به تحقق یک عملی داری، و عمل باید مطلوبت باشه که امید داشته باشی. آدم از کاری که منفورشه امید عدم محقق بودنشو داره، نه امید محقق بودنشو. دومی و جعله غایت الانذار الواجب، اینکه شارع آمده است این حذر رو غایت انذار واجب قرار داده و غایت واجب نمیشود عمل غیر واجبی باشد، به خاطر یک کار مستحب مقدمه واجب نمیشود. و مقتضی اطلاق یه گفتن وقتی براتون خبر دادن و انذارتون کردن مطلقاً بپرهیزید، کون التحذر واجباً عند الانذار ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، ولو اینکه این منذر خبرش خبر علم آورم نباشه شما باید بپرهیزید. نگفتش که لعلهم يحذرون اذا علموا به یا اذا حصل لهم العلم. خب اطلاق داره. و اینکه مطلقا حتی در صورتی که یک واحدی که علم آور نیست بیاد برای شما اخبار بده و انذارتون بکنه باید بپرهیزید، یک شفا عن حجیت اخبار المنذر. پس وقتی منذر خبر داد باید حتما حجت بشه. و الجواب علی ذلک اولا ان وجود التحذر عند الانذار لا یکشف عن کون الحذر الواجب بملاک حجیت خبر المنذر. از کجا در آوردی که حتما خبر منذر حجته؟ و ذلک لان الانذار یفترض العقاب مسبقا. در هر انذاری فرض می شود که در رتبه سابق یک موجب عقاب وجود داره. و کون الحکم منجزن به منجزن سابق، باید قبلا یه دلیلی آمده منجزیت درست کرده. یه موقع شما میگی بچه جان دروغ نگو، خب این درسته، امر شماست. بچه جان شیر رو نخور، بچه جان چاقو رو ور ندار، خب این امر شماست. یه موقع میگن حواست باشه ها این چاقو تیزه، یکی میگه حواست باشه چاقو تیزه، یعنی از امری که تحقق خارجی داره، نه به خاطر امر شما، چاقو چون تیزه موجب عقابش هست. میگه که حواست باشه دروغ نگی ها، دروغ گفتن بده، دروغ گفتن خودش بده، نه که به خاطر نهی شما بده. ولی وقتی میگه میتونه بچه میگه بابا حواست باشه شیر نخور ها، من دارم میگم شیر نخور، نه دیگه، میگه حواست باشه شیر نخور، پس باید یه چیزی که موجب این که حواس من جمع بشه تو رتبه سابقی باشه، پس باید یه موضوعی در عالم خارج باشه، نمیشه با نهی من. آدم اگر نهی میکنه مستقیما نهی میکنه، وقتی تحذره باید تو رتبه سابقی چیزی باشه.
رتبه سابق هم کشف خود
فقیه
نیست، یعنی
فهمیده
که یه چیزی
رو از طرف، نه برای منی که حذر میکنه فقیه چی باید بگه؟ کشف فقیه که میشه حکم الله،
اونیه که نمیدونه در واقع استنباط کرده و واقع رو همون
استنباط. خب برای من که واقع، خب مثلا امر پدر و مادره،
خب
مخاطب نمیدونه واقعی نیست. تو من ایستال نشه که منجز و معذر نیست که، تنجیز نیاورده که، باید یه منجز درست کنی. حکم فعلی تا به مرتبه یه تنجید و تعذیر نیاره که عقابی نداره که. مثل که شما میگه آقا حواست باشه ها، باید یه عده‌ای برن هر سال حج انجام بدن. میگه آقا به من چه ربطی داره که، من که مستطیع نیستم. میگه که آقا حواست باشه ها، مستطیع شدی شما. میگه خب حکم فعلی شده ولی گردنگیر من نشده. تنجیز حتما هر جا میخوای تحذیر کنی، مشکل ما سر انحذر دادنه.
این که میخوای میگیم بپرهیز، بپا، حواست باشه. درست شد؟ باید یه چیزی در خارج باشه، یه مرتبه قبلی داشته باشه. ناقت الله و سقیاها قبلا نفیشون کرده، بعد حالا داره میگه که ناقت الله و سقیاها، یعنی احذروا ناقت الله و سقیاها. گفتم که یه روز آب مال شماست، یه روز آب مال شتره، بپرهیزید از اینکه آب شتر رو بردارید، سهم شتر رو بردارید. درست شد؟ چی؟ تو اصلا توی بحث همین بود که تفسیر کردن دیگه. قبل میگه که آقا حضرت صالح اینها رو آمد از هم تفسیر کرد آب رو، گفتش که یک روز آب مار شما، یک روز آب مار شما. وقتی آمد و آب رو قرار داد، حکم مشخص شد، پرهیز داد که اینها هی میخواستن از اون روز آب و شطور بردارن یه کار بکنن، پرهیزشون داد. گفت بابا مگر آب تقسیم نشده؟ یه روز آب مار اونهاست، یه روز مار شماست. هر جا حذر میخوای بدی باید به یک مسبقی، یک حجت سابقی مطلب وجود داشته باشه، یعنی باید خود اون مطلب مطلبی باشه که منجزیتش یه نحوهی ثابت شده باشه.
اگه تو موالی عرفی مثلا یه هر وقت من اومدم چای بیاری اینطوری، الان اون چای آوردنه در واقع که چیزی نداره.
نه خب همین همینجوری نیست. اول اینو نمیگه. نه اینجوری نمیگه. خب شما میگه چاله بیاره نیست. مگه یه عبدی باشه که خیلی حواس پرت باشه، به خاطر قاعده کلی حواس پرتی داری انذارش میدی. ولی چون میشه که الله آدمی که همیشه کاراش منظمه با این لحن باهاش صحبت میکنن، میگه هر روز که من اومدم چای بیار. بعد میبینه دو روز چای نمیاره، میگه حواست باشه امروز مهمونم اومد
که انذار بگه، تاکیدش از اون امر
و نه اصلا انذار انذار جا عقلایی نیست. شما لذار انذار بگی، میگی من چند بار تا حالا فراموش کردم. مثل که شما یه موقع مثلا به مادرت بگی فراموش نکنی ماما نهار بپزی ها، میگی که مادر چند روز اومدی گرسنه بودی، حالا امروز چجوری میگی؟ ولی شما بگی مادر امروز نهار فلان چیزو بپز، میگه باشه. اصلا لسان انذار لسانیه که موجب پرهیز در رتبه سابق وجود داشته باشه. از قضا تو اینم کسی اشکال نکرده. و کون الحکم منجزا کل علم الاجمالی او الشک قبل الفصل ولا یستغ عنوان الانذار علل اخبار ان حکم لا یستتبع عقابا الا بسبب هذا الاخبار. او چیزی که عقابی ندارد، موجب پرهیز ندارد، مگر به سبب خود همین حکمی که الان داره جعل میشه، این موارد رو اسمش رو انذار نمیذارن. و ثانیا لو سلمنا ان خبر المنذر به نفسه کان منجزا. فرض کنید خبر منذر خودش میخواد منجز باشه، منجز رو از رتبه سابق نمیگیریم. فهذا بنابر مبنای آیم صدر لا یسابق الحجیه به معناه الکامل، به معنای کاملی که شارع بیاد جعل اعتبار و حجیت بکنه نمیشه. لما سبق من ان ای دلیل احتمالی، شما آقایون به خاطر علم اجمالی احتمال تکلیف که میدن، هر دلیل احتمالی علی تکلیف فهو ینجزه به حکم العقل، او احتمال میاد تنجیز میکنه اون تکلیف رو به حکم عقل. فقایت ما تفیده الآیه الکریمه، تنها نکته ای که آیه داره اینه که انها تنفی جعل اصال جعل اصالت البراءه شرعا، جعل اصالت البراءه شرعی رو فی موارد قیام خبر علی تکلیف برمیداره، میگه من ترخیص جعل نکردم. ولی در اینجا ولا تثبت جعل الشارع الحجیه للخبر، اثبات نمیکنه که شارع حجیت رو برای خبر جعل و اعتبار کرده. بله نعم بناعن علا مسلک قبح العقابه بلا بیان یکشف ما ذکر عن الجعل الشرعی، یعنی همین که شارع آمده و اینجا اعتبار کرده گفته برش عمل کن، خب حکم عقلی عدم عمل بود، باید حتما یک حجتی باشد. از لولا الجعل الشرعی لجرت قاعده قبح العقابه بلا بیان. و ثالثا ان الايه الكريمه لو دلت على حجيه قول المنذر شرعا، اگرم حجيتش تام باشه، فانما تدل على حجيته بما هو راي و نظر لا بما هو اخبار و شهاده، لان الانذار يعني مزج الاخبار بتشخيص المعنى و اقتناس النتيجه. که کسی میاد انذار میکنه در اینجا، انذار فقیهانه، یعنی رفته خودش خبر رو تشخیص داده معناش چیه، نتیجهش دست آورده، رأی و فتواشو در مقام میگه. و منها پس این آیه هم تمام، دارتش تمام نیست. روایت به آیه بعدی آیه کتمانه و یه قوله تعالی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اونایی که اون بینات و هدایی که ما نازل کردیم، یه نکته ای هم اینجا حالا یاد آمد اشاره کنم که تقریبا جز یک مورد خاصی اکثر آیه ها و خیلی از روایات رو شهید صدر دیگه آیه ها رو توی حلقه ثالثه تفصیلا مورد بررسی قرار نمیدن، فقط آیه نبع رو بحث میکنن. مثلا اینها بحثش دیگه همین مقدار بسته میشه تا اول درس خارج. میفرمایند که کسایی که کتمان میکنن اون هدایت هایی رو که ما برای مردم نازل کردیم بعد از بیانشون، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعین. خب چی میگه آیه؟ آیه میگه آقا خیلی غلط میکنید که شما کتمان میکنید. خب پس باید چیکار کنیم؟ باید بریم اظهار کنیم. خب اگه ما اظهار کنیم اونا عمل نکنن چه ثمره ای داره؟ هممون هم با هم جمعی که اظهار نمیکنیم. پس اطلاقش میگه من یکی اگه اظهار کردم برای که لغو نباشه، طرف مقابل باید قبول کنه. اگه قرار وجوب نباید لغو باشه. اگه قرار باشه من انذار کنم، اوام بگه آقا بر من حجت نیست، من میگم آقا خدا حکم اینه، اونم میگه به حرف تو یکی به درد من نمیخوره، پس بنابراین هر کار من میشه لغو. برای خروج از لغویت کار من طرف مقابل باید بپذیره ولو علم حاصل نشه، یعنی حجیت خبر ثقه. جواب اینه که کتمان در مواردیه که عرفاً کتمان در جاییه که اگر شما بیان این کار شما نباشه، عمل شما که کتمان نباشه، خودش مقتضی وضوح و علم باشه. یعنی کار شما نکنی، کتمان نکنی، مطلب خودش روشنه، مطلبیه که خودش در منبعی انزل نامن کتاب هست. شما باید یه آیه ها رو ورداری یا معناش عوض کنی یا از قرآن حذفش کنی، از کتاب آسمانی حذفش کنی تا اخفا بشه، و الا اگر اینجوری نباشه خودش باید موقعیت باشه شامل مواردی که اگر شمایم نگی یا اگر بیای بگی به حرف شما علم حاصل نمیشه، مطلب روشن نمیشه، یه کتمان نیست. شما یه مطلب حق روشن واضحی یه پنهانش میکنی، ولی یه مطلبی که تازه با کلام شما میخواد یه مقداری از وضوح پیدا کنه، این کتمان نیست. دومن کی گفته که شارع متعال که گفته کتمان نکن به خاطر اینه که حتما حجیت جعل کرده؟ نه، شارع متعال میگه کتمان نکن چون اصلا خبر علمی و خبر محفوف به قرائن حجته، ولی اگر شما کتم راه متعارف حصولش چیه؟ راه متعارف حصول علمیه که اخبارات شما ها باشه. اگه قرار بشه تو بگی حرف من که حجت نیست نمیگم، شما نفر دوم هم بگه حرف من هم حجت نیست نمیگم، سومی هم بگه حرف من حجت نیست نمیگم، خب موجب علم حاصل نمیشه. پس شارع متعال به قول آیست به دافع من الاحتیاط، به خاطری که اگه همه ترک کنن نتیجه مطلوب حاصل نمیشه، میگه همه بگید. مثلا در امر معروف و نهی از منکر یک نظر اینه که آقا لازم نیستش حتما، یا حداقل یه احتمال اینه که لازم نیست حرف هر نفری به تنهایی تاثیر داشته باشه. خب حرفا تاثیر جمعی داره، شما بگی، شما نگی، شما هم نگی، شما هم نگی، وقتی صد نفر بگن اثر میکنه، همون که کنار بذاریم اثر احتمالی هم حاصل نمیشه. افراد هم همینجوریات میگه، شما نگاه کنید یه نفری مثلا کلاس شرکت کنه، اگه 5 نفر برن هی هر روز سر درس آقا چی درس دادن، ما هیچ نمیفهمیم، چی طرز بیانیه، خب بنده خدا رویش میبازه دیگه، خب نظرش هم عوض میشه دیگه. هر کسی رو شما نگاه بکنید، مثلا اینهایی که میگن مثلا یه کار خلافی مثلا توی مغازه‌شون میکنه، یه چیز خلافی رو میفروشه، خب اگر هر نفری که رد میشه تذکری بده، روز 100 نفر بیان تذکر بدن، بنده خدا در مغازه‌ش میبنده جمع میکنه میره. یکی از آقایون تهران یک دو هفته پیش برام نرم کرد که میگفت که تو محله‌ای که مسجد ما بوده یه دختر خانم مطلقه آمده بود و خیلی دیگه اونجا یک خانه فساد درست کرده بود، خیلی میگفت همه مردم ناراحت بودن، دختر دیگر هم با وضع بد جمع میگرد منطقه مذهبی، و میگه ما گفتیم چیکار کنیم یه روز همه این جوانا رو نست سن بالا اینا رو، گفتم یه ساعت بعد از اون باشی، مثلا یک میگفت 60-70 نفر جمع شدیم، همه بلند شدیم راه افتادیم رفتیم دم به خونه شد، رفتیم دم به خونه شد، چیزی هم نگفتیم، همه جمع شدیم و زنگ زدیم و همه گفتن که آقا ما به کار تو اعتراض داریم، و چند تا الله اکبر گفت رو برداشه، میگفت فردا همه وسایلش جمع کرد و کلا از اونجا رفته. من میخوام میگم تکی شما بری بگی میگه که به تو رفته داده، نفر دوم بره، ولی وقتی جمعی باشه اینا هم میگه تو بگو همه که با هم بگیم برای طرف مقابل علم حاصل میشه دیگه. کلا اموری که قراره نتیجه برآیند کار جمعی باشه، شما باید مقدمات فردیشو فراهم کنی، ولی هیچ وقت اگر فرد فراهم نباشه نتیجه جمعی به دست نمیاد. اینم همین رو میگه. و و منها آیت الکتمان تقریب الاستلال بها انها تدل بالاطلاقه على حرمت الکتمانه ولو فی حالت عدم ترتب العلم على الابداع. آیه بالاطلاق دلالت میکنه که حرام است کتمان ولو در حالی که اگر شما اظهار و ابداع هم بکنی علم حاصل نشه. خب و هازا یک شفا عن وجوب القبول فی هذه الحاله. پس این خبر شما که علم آور نیست، طرف مقابل باید قبول کنه. چرا؟ لان تحریم الکتمان من دون ایجاب القبول لغو. کتمان رو بگه حرامه ولی قبول رو هم لازم ندونی میشه لغو. و وجوب القبول مع عدم العلم یصاب و حکم شارع بالحجیه. اگه شما بگه قبول لازمه ولی با اینکه علم آور نیست، خب معلوم میشه و جعل حجت کرده شارع، و الا خب دیگه علم که نیستش که بگیم حجیتش ذاتیه. و الجواب على ذلك اولا ان الكتمان انما يسوق في حاله الاخفاء. وقتی شما بر اخفاء کتمان میگی که مع توفر مقتضیات الوضوح والعلم، اگر شما این کار رو نکنی خود به خود موجب علم بشه، یعنی مقتضیات علم فراهم باشه. پوشاندی، کتمان پوشاندنه، یه چیزی باید باشه روشن من روشو بپوشانم. فلا یشمل الاطلاق المذکور عدم الاخبار فی مورد لا تدور و فیه مقتضیات علم. در جایی که اگر من نپوشونم خودشم خیلی امر روشن و واضحی نیست، خودشم مجمل فل بین، اینجا که دیگه نمیگن پنهان کردی، نمیگن کتمان کردی. و ثانیاً ان تعمیم حرمه، یک کسی یه بچه یه خب منتسب به این آقاست، معلوم از نسل آقاست، مادرش بیاد اعلام نکنی از نسل کیه، خب میگن آقا شما این حق رو، این بنوت رو کتمان کردی. بله حالا مادر که نمیدونی بچه از کیه، بعد حالا بیاد میگه که آقای بچه از این آقاست، میگه از این همسرته، میگه که نمیدونم، بعد بیاد میگن آقا تو کتمان کردی. یا اگه انکارش کنه در جایی که شک دارن که این بچه فرزند کیه، در اینجا اطلاق میشه که مثلا کتمانش کردن. نه، اینجا صدقه کتمان نمی کنه، کتمان در جایی که یک امر روشنه بعد شما بخوای او رو پنهان کنی. و ثانیاً ان تعمیم حرمت کتمان لعله به دافع الاحتیاط من قبل المولاست. چرا؟ به خاطری که خب ضابطه ای نداره. از کجا معلوم؟ شارع میخواد بگه اونایی که یک فرد دیگه بهش ملحق میشه با هم علم آورن، اونا رو ابراز کن. اونایی که نه، فرد دیگه بهش ملحق نمیشه، ضرورت نداره اونا رو ابراز بکنی. خب راهش چیه؟ چجوری فرد تشخیص بده که یه نفر دیگه هم به یه آقایی که الان میخواد خبر بده خبر میده، برای او علم حاصل میشه یا بقیه خبر نمیدن؟ راه تشخیص نداره. چون راه تشخیص نداره، به دافع من الاحتیاط میگه آقا همه بگیم دیگه. مثل این که الان اینجا چند تا مثلا قرص سمی با یه قرصای عرض کنم خدمت شما نعنایی و بچه قاطی شده، درست شد؟ چه مثل هم شکل هم قابل تشخیص هم نیست، درست شد؟ خب شما از کجا میدونی؟ میگه اگر یک دونه از اینها رو بخوری، دو تا از این قرصا با هم خورده باشه شما میمیری، ولی اگر یکیش خورده باشه شما مشکلی نداری. خب بعد اینجا شارع چی بگه؟ میخواد بگه که از کجا میدونه که بعدها یکی از اینها با یکی دیگه هم ترکیب میشه یا نمیشه؟ از کجا میدونه؟ میگه آقا نخور، بذار کنار همه رو. یا از اون طرف میگه آقا همه رو شما بگو، شاید یکی دیگه بحثی علم حاصل بشه. پس در مواردی که ضابطی وجود نداره، یک هدف اهمی هست ولی ضابطه برای تشخیص موارد وجود نداره، اینجا جای احتیاطه. پس به دافع من الاحتیاط، به دافع الاحتیاط من قبل المولا میگن که برو همه رو اخبار کن و کتمان نکن. لعدم امکان اعطاء قاعده لتمییز بین موارد ترتب العلم على الاخبار و غیرها. نمیتونه شارع یه قاعده بده که در اینها موارد علم حاصل میشه، در این موارد زمیمه نمیشه، علم حاصل نمیشه. از کجا میدونیم؟ فان الحاکم قد یوسع موضوع حکم الواقعی به دافع الاحتیاط. در واقع اینجا شارع تو خود جعل حکم واقعیش به خاطر احتیاط موضوع رو اوسع گرفته. شارع میخواد بگه هر کسی که عالمه اکرامش کن. خب میبینه افراد براشون قابل تشخیص نیستش که عالم واقعی کیه. لذا تو همون موضوع حکم واقعیش میاد دامنه حکمش رو اوسع میگیره. میگه آقا هر که امامه به سر داره اکرامش کن دیگه، حالا عالم هست و عالم نیست فرقی نمیکنه. چون اگه به تو بگم برو علم رو تحقیق کن، تو نمیتونی تشخیص بدی، خیلی از مسائل واقعیه نفع میشه. پس در اینجا توسعه حکم واقعی به دافع الاحتیاط است و هذا غیر الامر بالاحتیاط است. غیر از اینکه بعد از اینکه شارع متعال یک حکمی رو تشریع کرده بعد بگه در این موارد بیا احتیاط کن، این موضوع حکم واقعیه. و منها یکی دیگه از مواردش چیه؟ آیه سوال من اهل ذکر و هی قوله تعالی که در مقابل احتجاج با کفار و اهل کتاب میگه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، قبل از تو هم یک پیامبرانی بودن که با آنها وحی میشد. فسالو اهل ذکر، به اونها میگه برید از اهل ذکر یعنی از علمای اهل کتاب بپرسید ان کنتم لا تعلمون. البته حالا بر اساس ظاهر آیه دیگه، حالا این مراد از اهل بیت اهل ذکر در باطن آیه اهل بیت علیهم السلام باشن بحث دیگه. ظاهر آیه ای که مراد از اهل ذکر علمای یهود و علمای مسیحه. و تقریب الاستدلالیه، میگن امر شده که اگر علم ندارید برید سوال کنید، درست شد؟ خب پس وقتی رفتیم سوال کردیم، وقتی امر شده برید سوال کنید، پس یعنی که پاسخ اونها درسته دیگه، باید پاسخشون رو قبول کنیم. چه از پاسخ اونها برای ما علم حاصل بشه چه علم حاصل نشه، پس این حجیت رو میرسونه. و تقریب الاستدلال الان الامر به سوال یدل به اطلاقه علی وجوب قبول الجواب ولو لم یفد العلم، میگه باید قبول کنی ولی اون که علم حاصل نشه. از اهل ذکر پرسیدیم ولی از حرفشون علم حاصل نشد، باید قبول کنیم. لأنه بدون ذلك، اگر قرار باشه که بپرسیم و علم حاصل نشه و ضرورت نخواد قبول کنیم که لغوه. بدون ذلك یکون الامر به سوال فی حال عدم افادت الوجوب جواب للعلم، لغوه جواب اون اگر علم نمیاره بگن در این فرزن برو بپرش، خب این لغوه دیگه. و اذا وجب قبول الجواب ولو لم یفد العلم ثبتت الحجیه، این روشن جواب همون جواب سابقه. کی گفته که اینجا اصلا این که گفتم برید سوال بکنید اگر غیر علمی هم باشه باید بپذیرید؟ نه، برید سوال بکنید، از سوالی که علم حاصل نشد دومی سومی چهارمی علم حاصل بکنید. این فسألو اهل ذکر به خاطر که مقدمه علمیه که این سقریات احتمالیش احراز بشه دیگه. و قد اتضح الجواب من ما سبق اضافتن الى، خب جواب اول میفرمایند، جواب دوم اینه که امر به سوال در آیه فسألو اهل الذکر اصلا امر مولویه که از حجیت استفاده بکنید، یعنی خداوند متعال برای کسایی که هنوز نه این پیغمبر قبول دارن نه اخبار این پیغمبر رو از خدا قبول دارن داره میگه که امرشون میکنه که بر شما واجب است که سوال از اهل ذکر بکنید. نه بابا، این ارشاد به حکم عقله، میگه آخه خب نمیدونی برو از فلانی بپرسی، من اینکه لازمه بری بپرسی من برای جعل حجیت میکنم. داره اصلا با اصحاب و افراد امتهای دیگری که اصلا پیامبر رو قبول ندارن صحبت میکنه. میفرمایند اضافتن الى ان الامر بالسؤال في الايه ليس ظاهرا في الامر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، يعني انه جعل حجيته، لانه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوه من الكفار، داره صحبت میکنه با او کسایی که معاندن و شک دارن در نبوت و اونها اصلا کافرن. و من الواضح ان هذا السياق لا يناسب جعل حجيته تعبديه، رو با کفار که جعل حجيته تعبديه نمیکنیم، و انما يناسب ارشاد الی طرق التی توجب زوال و تشکیک، میگه خب اون حرف من قبول نداری باز فلانی بپرس، یکی میگه از فلانی بپرس لازمه بری از فلانی، مثلا میاد جنس بخرد میگه آقا قیمتش اینه، میگه نه آقا خیلی ارزون، میگه خب این مغازه بغل قیمت کن ببین قیمتش چنده، یه جنس میبری در مغازه بفروشی یک دبه پنیر درست کردی محلی میری میگه پنیر کیلو چند ورده، میگه کیلو 18 تومان، میگه نه آقای کنار کنیر کیلو 22 تومانه، میگه مغازه بغل نکن داره کیلو 19 تومان میفروشه، من بیام تو کیلو 22 تومان بخرم.
امضا تلقی نمیشه اگه در مصادره نباشه، امضا تصویره نمیتونه باشه.
تا چی؟
که همین که اوغلا میان سوال میکنن و به جواب سوال قبول میکنن، اگه اونجا
خب نه به عنوان حجیت تعبدیه، حجیت تعبدیه نیست، شاید علم حاصل بشه. وقتی حجیت تعبدی نداره حالا اونجا امضا که عدم رد کافیه دیگه، امضای اثباتی که ما نمیخوام، ما همین که در حجیت خبر ثقه ممکنه، ولی اونجا اصلا رد که نشده. بعدم عرض میکنم که اصلا این خطابش با معاندین و کفاره، اصلا در مقام اهل شریعت نیست. از قضا من میخوام بگم نه، امضای سیر عقلا نمیشه. اگر رفتی از اهل کتاب پرسیدی برات علم حاصل نشد، اینا گفتن ای پیغمبره، ای اصلا تعبدش درسته؟ سیره عقلاییه در امور اعتقادی که به زن اعتماد میکنن؟ آه؟ نه، روایت در امور اعتقادیه در ذکر سم جا حجت نیست. و انما یناسب الارشاد الى طرق التي توجب زوال التشکک و دفع الشبهه بالحجه القاطعه، چگونه انسان میخواد که با حجت شبهش برطرف بکنه؟ لان الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعه، اصلا طرف مقابل کسی نیستش که دنبال شریعت و دنبال اون عرض کنم خدمت شما تصمیمات شریعت باشه. و نلاحظ ايضا ان الامر بالسؤال، خب دقت کنید، میفرماید که در آیه یه نکته اشکال سوم های صدر دارن میگیرن، میگن امر به سوال رو فرع بر چی کرده؟ میگه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، درست شد؟ پس بنابراین همون که گفتم اصلا محل سوال امور اعتقادی است، اصلا در مورد اخبارات نیست. و نلاحظ ايضا ان الامر بالسؤال مفرع على قوله و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحي اليهم. پس بعد در امور اعتقادی در مورد نبوت رو از علمای یهود و مسیحیت بپرسی. و تفریع نوع عن انقاد اطلاقا في متعلق السؤال، که از نماز جمعه هم میخوای سوال بکنی، خب نماز جمعه رو که از علمای یهود نمیپرسی. آیه در مقابل سوال اعتقادی از علمای یهوده. اطلاق مباحث ما رو که مباحث دین خودمونه و در فروع میخوایم سوال کنیم در بر نمیگیره. لکی یثبت الان به سوال فی غیر مورد المفرع علی و امثاله، بله فقط از نبوت نیست، از مثلا امور دیگه‌ای در حول و حوش رسالت و مسائل اعتقادی رو شامل میشه، ولی شامل فروعات احکام که نمیشه. خب از اون طرف اصلا میگن آقا اگرم قرار بشه اصلا رو آیه دلالت بر حجیت خبر ثقه بخواد بکنه، اصلا آیه شامل مورد خودش میشه؟ ها؟ خوب دقت کنید، ما دو تا تعبیر در علم اصول داریم. یه موقعی که میگیم آقا مورد مخصص هست و مخصص نیست، نه میگیم مورد اطلاق رو مخصص نمیزنه. اگه مثلا روایت فقط در مورد تطبیق مورد آیه در مورد مثلا شبهه موضوعیت کبراش اهم از شبهه موضوع و حکمیت، مورد مخصص نیست، اطلاقش هم شامل شبهه حکم میشه هم شامل موضوع. ولی اگر یک روایت رو یا آیه رو یه جوری معنا کنی که حکم شامل مورد خودش نشه، که این معنا قطعا غلطه دیگه. شما یه جوری آیه رو معنا بکنی که شامل اصلا مورد خودش هم نشه، خب حتما آیه باید مورد خودش رو که شامل بشه. میگن حکم نمیشه حکم مورد خودش رو شامل نشه، مورد مخصص اطلاق حکم نیست، ولی حکم باید شامل مورد خودی قضیه که بشه. مثلا روایت در مورد لا تنقض الیقین به شک در ذیل روایت آمده، در بالا حضرت مثالی رو که زدم اصلا قابل تطبیق با این کبرای ذیل نیست. بعد در این شما نمیتونی بگی لا تنقض الیقین به شک ذیل دال بر استصحابه، حضرت بالا استصحاب جاری نکردن اصلا. حکمی رو که تو روایت حضرت یک حکمی رو میارن، میگه چه کار بکنم نمازم رو، خب میگه شک بین 3 و 4 دارم چه کار کنم، مثال میزنم. حضرت میفرماین که بنا رو بر عرض کنم خدمت شما 4 بزن، میگه شک بین 3 و 4 دارم، حضرت میگه بنا رو بر 4 بزن، روایت به این مسئله داره، بنا رو بر 4 بزن، نماز رو تموم کن، یک رکعت نماز منفصل بکن، درست شد؟ این مطابق استصحاب یا مخالف استصحاب؟ مخالف استصحاب. استصحاب میگه تو رکعت 4 رو نیاوردی، رکعت 4 رو باید متصلا بیاری. حضرت بنا رو داره میزنه تو رکعت 4 احتمال داره آوردی، پاشو باید یک رکعت نماز جدا بخوام. بعد زین روایت میگه ولا تنقض الیقین به شک ابدا ولا تدخل الیقین به شک، چند تا عبارت میاد. بعد یه دیگه خاصن زیاد استفاده کردن که خب آقا این روایت داله بر استصحابه. میگم خب اب نداره، کبرای زل این لسان لسان استصحابه، اگه این لسان لسان استصحاب باشه خب باید همین روایت دیگه هم تطبیق کردن شامل بشه، که حضرت دارن تعلیم میارن. خب حضرت که استصحاب نکردن، اگه میخواستن استصحاب کنن میگفتن سه رکعت آوردی، رکعت چهارم نیاوردی، خب پس یه رکعت دیگه بخون نماز تمام چهار رکعت. حضرت میگن نماز رو تمام کن، یعنی بنا رو میذارن که نماز آوردی رکعت رو. خب این که مورد شامل خودش نباشه، اینو ما نمیتونیم بپذیریم، این خیلی خلاف ظهوریه کبرای میگه که هیچ ربطی به این مورد نداره. در اینجا هم همین جوریه، شما اگر بخوای بگی روایت داله بر حجیت خبر ثقه است، خب آیه داله بر حجیت خبر ثقه است، خب همه آقایون گفتن که خبر ثقه در امور اعتقادی که حجت نیست، پس همین مورد خودش آیه شامل نمیشه. آیه میگه برو از علمای یهود بپرس، همون اول گفتم اگه بری از عالم یهودی بپرسی بگه پیغمبر پیغمبره و برات زن حاصل بشه، اون زن حجته؟ ها؟ خب حجت نیست دیگه، همه آقایون میگن در اصول زن حجت نیست، پس آیه شامل مورد خودش هم نمیشه. الا ان مورد الآیه لا حجیت فیه لاخبار الآحاد لانه یرتبط به اصول دین، و نمیشود گفتش که آیه در مقام بیان یک کبراییه که مورد خودش رو شامل نمیشود. و اذا قطعت النظر عن کل ذلك، خب 6 تا آیه، حالا شما هر چی ما گفتیم آیه رو خراب کردید، مراد آیه چیه؟ میگن استدلال متوقف بر اینه که ما بخوایم بگیم فسألو اهل الذکر، اهل الذکر یعنی همین علمای خودمون، هر کسی که عالمه، در صورتی که ظاهر آیه و سیاق آیه که مراد از اهل الذکر علمای یهود باشه. این پس یعنی چی؟ یعنی این دلالت میکند بر حجیت خبرهای علمای یهود، همین سوال میکنه، یا حداقل حجیت اخبار ان علمای یهود، که دیگه این هم خیلی بعید اثبات کنیم. این داره میگه حرف علمای یهود حجته، این دلالتی بر حجیت در به علمای شیعه نمیزنه، مگر یه اولویتی یه چیزی بخوای شما درست کنید. و اداقت عدن نظر ان کل ذلک فل استلال یتوقف علا حمل اهل ذکر علال علماء و رواد، نه اهل نبوات سابقه، به حمل ذکر علال علم لا علال رسالت الالهیه. فسألو اهل ذکر یعنی میگه برید از اونایی که علم دارن بپرسید، نه اهل ذکر یعنی اونایی که کسایی یعنی که نبوت های سابق رو بهشون دادیم، یعنی علمای یهودی که تورات دارن، علمای مسیحی که انجیل دارن، اینها رو نگید. پس بنابراین تمام مجموعیه که از آیاتی که شهید سر رحمت الله علیه اینجا آوردند هیچ کدام از آیات به درد نخورد. دو سه تا آیه دیگه در مقام هست که آیه صد به یکیشو میارن توی حلقه ثالثه و باز بیان میکنن. بعضی از آیات خوبن ولی در مجموع تا اینجا دست به ما رو چیز آیه شهید سر فرم نکرد. و اما سنت، برای سنت، برای که بتونیم استدلال بکنیم باید به وسیله یکی از ادله احراز وجدانی یا اطمینان برای ما این روایت حجیتش ثابت بشه، ولی اگر خودش خبر ثقه باشه به درد نمیخوره، چون با حجیت خبر ثقه نمیشه حجیت خبر ثقه رو اثبات کرد. پس بنابراین خود سنت به خبر روایتی که میگه خبر ثقه حجته، خود ای باید یا برای ما قطعی باشه یا اطمینانی باشه، ولی اگر خود این روایت هم خبر واحد باشه به درد ما نمیخوره، چون دور پیش میاد، چون میخواد به وسیله روایتی که حجیتش رو داره ثابت میکنه و به تعبیری که شمول نفسه میشه، حجیتش متوقف بر حجیتشه، میخواد به وسیله خود این روایت حجیتش رو ثابت کنه که باز خودش هم خبر واحده. بله، یک راهی رو شهید صد میگن، این راه فنی و دقت خوبیه، میگن اگه یک مجموعه روایاتی ما داشتیم، درست شد؟ از مجموعه این روایات یه تواتر اجمالی حاصل شد که خبر ثقه عادل امامی فلان حجته، موثوق الصدور حجته، درست شد؟ بعد یه روایت با این خصوصیت پیدا کردیم، یعنی یه روایت ثقه عادل امامی اشیعه امامی چه میدونم موثوق الصدور پیدا کردیم، او گفت خبر همه موثوق الصدور حجته، بعد اونجا حجیت او رو با برآیند روایات چون اثبات کردیم، او روایت توسعه بر ما میده، اونجا دیگه حجیتش خوبه، میتونیم بعد بگیم خبر هر ثقه حجته، اینجا دیگه او دوره پیش نمیاد. خب میفهمن اما سنه فلا بد لکیس حل استلال بها فی المقام ان تكون ثابته به وسیله من وسائل الاحراز الوجدانی ولا یکفی ثبوتها به خبر الواحد لعل یلزم الدور، که دور پیش میاد دیگه، حجیت این روایت متوقف است بر حجیت من، حجیت خبر ثقه متوقف است بر روایت، با حجیت روایت متوقف است بر حجیت باز خبر ثقه. و هنا وسیلتان للاحراز الوجدانی، احراز وجدانی رو از دو راه میتونیم اثبات کنیم، اول از تواتر فی روایات الداله علی حجیت خبر الواحد، از مجموعه های تواتر حاصل بشه، و الاخرى از سیره. اما الوسیله الاولى فتقریب الاستدلال بها اینه که ان حجیت خبر واحد رو یمکن اقتناسها من السنه روایات کثیره تشترک جمیعا فی افاده هذا المعنا و این اختلافات مزامینها، حجیت خبر واحد رو میشه از السنه روایات متعددی که همشون در افاده این معنا مشترکن اقتناس کنیم و به دست بیاریم. یک از کارهای عجیب غریبی که آقای صدتو فقهش هم گاهی وقتا میکنه اینه، 15 تا 20 روایت میاره بعد همشو در دلالتش خدشه میکنه، بعد میگه خب اینا هیچ کدوم دلالت نداره ولی مجموعا میشه استفاده کرد. ما اینو نمیفهمیم. در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات توی کتاب بحوث فی شرح قروة الوثقا تو بحث ادله اصراهای اثبات نجاست، اونجا آقای سعد میفرماین که آیا خبر واحد در موضوعات حجت یا حجت نیست. 14-15 تا روایت تقریبا میارن در بحث حجت خبر ثقه، بر همش مناقشه میکنن و در آخر میگن از مجموعه اینها برای ما علم حاصل میشه و که خبر ثقه حجت. اب نداره، ولی خب هیچ کدوم مفردات دلالت ندارن، وقتی هیچ مفرد دلالت نداره جمعش هم دلالت داره. نه به احتمال صدور های خلطه ها، تو احتمال صدور برایند، در احتمال صدورها برایند همه اینها بر هم احتمالی که همچین مضمونی ارائه شده رو بالا میبره. وقتی این روایت دلالت نداره، اون روایت دلالت نداره، اون روایت دلالت نداره، نه رب هم نیست، نه هیچ قرینتی نداره. نه 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 اولا که ما همچین رو قبول نداریم. قرینیت روایت این که قرینه منفصله در مضمون روایت اثر کنه هیچ قبول نداره مگر فضایی باشه. اصلا قرائن که یک روایت مراد از یکی از خلطای طلبه‌ای که من تو فقه همین اول خیلی جلوشه میگیرم اینه که با توجه به اون روایت بخوای روایت رو معنا بکنی. اگر روایت خودش جنبه تفسیری داشته باشه آره، طلبه‌های روایت میگن الان خیلی از طلبه‌ها با فتوای فقها مضمون روایت رو معنا میکنن یا تخصیص میزنن. آقا روایت رو خودش باید بررسی کنی. این روایت داره چی میگه؟ اصلا این روایت حضرت میخوان یه چیز دیگه بگن، اون روایت چیز دیگه میگن. شما مثلا میخوای بگی آقا ببینیم لفظ مثلا حسن مرادش حسن ابن علی هست یا حسن ابن علی نیست، درست شد؟ روایت اول میبینیم میگه این روایت حسن ابن بصریه، این واقعه در مورد حسن ابن بصری. یه مثلا میخوای ببینیم امام حسن در جنگ شرکت کرده شرکت نکرده در جنگ ایران، خب میری یه روایت نگاه میکنی میگه اون روایت میگه حسن در فلان بود، قرینه میاره میگه این روایت حسن بصری، اون روایت میگه او حسن ابن تقیه، حسن سوم حسن ابن بکره، بعد میگه خب هیچ کدوم دلالت نداشت که امام حسن باشه، ولی از مجموعش استفاده میشه که امام حسن در جنگ ایران بوده. این دقیقاً همینه. نه خب همین تصویر همجور کاریکاتوریه. روایت اول حجت خبرثقه رو نمیخواد بگه، اصلا حضرت دارن یه نکته دیگه رو میگن، روایت دوم حضرت دارن احتیاط میکنن، روایت سوم دارن این رو میگن، ولی از مجموعش حجت خبرثقه دست میگن. اصل مجموعه دیدن رو نه، هیچ کس مجموعه مثل مجموعه دیدن به معنی که میخوای حل تعارض کنی آره، و الا صفرهای در کنار هم نه. خب تفسیر چرا؟ ظاهرش باید تفسیر باشه، حکومت باشه. ظاهری روایت یا به عبارت تصریح بگه که تفسیر میکنم اون کلام رو، میاد سوال میکنه از امام صادق که مراد از واصله و مستوصله در کلام پیغمبر چیه، یا میاد تطبیق میکنه، حضرت میگن از کجا گفتی، میگم به خاطر پیغمبر این رو گفتن، حضرت میگن مراد از واصله و مستوصله ایه، میاد پیش امام صادق میگه این روایت یه روایت معروف است، معلوم شیخ خمیاره که لعن الله الواصله و المستوصله و الواشمه و المستوشمه، چند نفرن که مثلا او که مور آرایش میکنه، خلاصش که اونایی که عروس رو تدلیس میکنن، او که دندون عروس رو تیز میکنه، او که موهاشو میبافه، او که مو به سرش وصل میکنه، میاد به حضرت میگه آقا وصل موی زن حرامه، پیغمبر اینجوری گفتن. پیغمبر امام صادق میگن مراد پیغمبر از واصله و مستوصله که این نبود، منظورشون او اصلا کسی بود که از زنا میکنه و او کسی که واصله بین زنا میشه، درست شد؟ خب این روایت اصلا ظاهرش تفسیره، هر چند قضا این ظاهری تفسیر رو نمیشه بپذیریم، اینجا باید بگیم که اصلا قابل هم نیست، یا باید بگیم این روایت صادر نشده. اصلا یه دو مواردی که من که نمیتونم بپذیرم، روایتی که 3 مورد 4 تا مورد 3 تاش در مورد واشمه و مستوشمه دیگه میشه جور دیگه کرد، حالا دندون میشه داره تیز میکنه دیگه، خودی که بعد وسط این ستایی که هیچ ربطی به هم نداره پیغمبر هم چیزی رد کرده باشه، ولی حالا نهایتش اینه که لسان این روایت تفسیر دیگه ما میگیم داره تفسیر میکنه، ولی این روایت یه چیزی میگه روایت چیز دیگه میگه، اینا اصلا به هم ربط ندارن، هر کدوم باید قرائن خودشو نگاه بکنه، مگر روایت ناظره به هم باشن یا یک قرینه جمعیه با هم دیگه درست کنن. یه روایتی داره فضا درست میکنه، شما مثلا شک میکنه که این روایت داله بر چی، اصلا امکان داره که این همه مثلا عربا کثیف باشن، این روایت میگه که از یک زقاق و قذر رد میشن. زقاق و قذر یعنی چی؟ یعنی اینکه شک میکنه که از قذر، یعنی اینکه پر مثلا اصلا چیزه یا نه، منظورشون همینجوری کثیفه، مراد از قذر یک کوچه کثیفه، مثلا پهنه عرض بخته پام رفته رو پهنه عرض، یا نه از دقاق و قذره یعنی که پر مثلا قائطه که پام رو قائط رفته نجس شده، بعد حضرت میفرمان ان العرض طهر رو بعضه و بعضه، شما یه استبعاد کردی، بعد میری یه روایت دیگه برات میارم میگه کنار خیابون واسادم از نابدون داره یکیش بارون میاد از یکیش بول میاد، این معلوم میشه خب عربا هر جور میشستن خودشون راحت میکردن دیگه، خب این فضای اون عربا بزن، خب این فضا رو ممکنه بعد شما بگی آقا پس با این قرینه معلوم میشه که این امری که شما داری روایت ظاهرشه امر استبعادی نیست، ولی این روایت داره میگه آقا مرادش چیه، میگه مراد امام اونه، این روایت مراد امام چیه، مراد امام اینه، اینا با هم دیگه هیچ برآیندی نداره.
نکته فنیش
اینه که قرینه منفصل تو ظهور تاثیر نداره، تاثیر نداره، هیچ تأثیری نداره، فقط از باب برآینده حجیت درست میشه. خب دیگه عدم الحجت به حجت نیستن که، 10 تا عدم حجت عرض میکنم دیگه، از براینده حجت باید برای یک موضوع واحد حجت باشن دیگه. بله شما اگه منظور تواتر اجمالیه یعنی میفهمیم از 10 تا حکم یکیش درسته، آره ما که نمیخوام بگیم، ما میخوام از مجموع 10 تا روایت استفاده کنیم حجت خبر ثقه رو در موضوعات،
وقتی صدورش قطعی بشه به خاطر 10 تا
دلالتش مشکل داره، و عمل ده تا صادر شده ولی ده تا مضمون مختلف، مضمون واحد نداره. پس بنابراین احجیت خبر واحد یمکن اقتناس آمن السنت روایات کثیره تشترک و جمیعن فی افادت هذا المعنا و این اختلافت مضامینها. بله اگه واقعا اینها مضموناشون مختلف یک مفهوم واحد داشته باشن آره، ولی اگه شما در همش اشکال کردید اصلا وجود خبر واحد به دست میاد. او میگه العمری و ابنه ثقتان، خب میگه آقا ثقته در نزد امامه. ابو یونس ابن عبدالرها ثقتان، او میگه ثقه یک فلان. میگه اگه از مجموعش نتونی یک کبرای کلی به استفاده بکنی به درد میخوره، ولی اگر بشه خب به درد میخوره. و به ذلک یحصل التواتر الاجمالی، به این وسیله تواتر اجمالی اثبات میشود و یثبت به تواتر حجیت و خبر الواحد. حالا که اگر شما به وسیله تواتر اثبات کردی باید بیای حداقل رو بگیری، او خبر واحدی که همه مضمونی روایت و همه شرایط رو با هم داشته باشه. و یثبت به تواتر حجیت خبر واحد الواجد من المزایا لما یجعله مشمولا لمجموع تلک الروایات المکونه للتواتر. باید حجیت خبر واحدی ثابت میشود که همه مزایایی رو داشته باشه که بتونه مشمول تمام این روایات بشه، یعنی در واقع اون خبری که مضمون همه روایات قدر مشترکشو داره. فاذا اتفق وجود خبر من هذا القبیل، حالا رفتم تو خارجن دیدیم باز یکی از خود روایت ها همه این شواهد رو داره، خب او ولی مضمونش دلالت میکنه بر حجیت اوسع، خب اون میشود حجت. فاذا اتفق وجود خبر من هذا القبیل که يدل على حجیت خبر الواحد في دائره اوسع اخذ به. و اما الوسيله الثانيه التقريب والاستدلال بها يشمل على امور تاليه، يعني اگه بخوایم از سیر اثبات کنیم اول باید اثبات و سیره بکنیم و بگیم ان المتشرع و الرواد في اصل ائمه كانوا يعملون باخبار استقاد ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي، اطمینان حاصل نمیشد، موثوق الصدور نبود خبر به این معنی که اطمینان شخصی پیدا بشه، همینجوری اینو قائل میشدن. میفرمایند که الاثبات و سیره و ان المتشرع و الرواد في اصل ائمه كانوا يعملون باخبار استقاد ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي، و في هذا المجال ممکن استعمال و طریق سالس من طرق اثبات سیرت متقدمه، همون راه سومی که باش اثبات کردیم منکوسن که اگر حالت خلاف بود چون خیلی مبتلا به بود زیاد سوال میکردن و اون سوالا برای ما چند تاش نقل میشد، اون و فی هذا المجال ممکن اون استعمال طریق سالس رو و ذالک لتوفر شروطی، همش هست، اون 4 تا 5 تا شرط یه گفتیم همش هست. فانه لا شک فی عد وجود عدد کبیر من هذه الروایات بعید المتشرعه المعاصره، خب پس محل ابتلا بوده، خیلی روایت دست اونها بوده، ائمه معاصرین ائمه خیلی روایت داشتن، و دخول و حکم ها فی محل ابتلا هم علی اوسع نطاقین، پس خیلی مبتلا بوده. دو، حالا اینها دو حالت داره، فاما یکون قد انقعد سیرتهم علی العمل به، یا اما انعقد شده سیرشون که عمل میکردن من اجل تلقی ذلک من الشارع، چون از شارع گرفته بودن که باید به خبر ثقه عمل کرد، خب فلا ای که مطلوب ماست دیگه همینه. یا حالت دوم جریان علی تجیت همل عقلایی، از شارع نگرفته بودن، همون رفتار عقلاییشون تو دامنه شریعت توسعه میدادن، خب ای که مطلوبه. ولی از اون طرف و اما یکون و قد توقفوا عن العمل بها، شبهه داشتن که به خبر واحد میشه عمل کرد یا نه، ول اول هو المطلوب، اگر اولی باشه که عمل میکردن که خب خوبه، از تثبت به ذالک از استبتت به ذالک ثبت به ذالک از سیرت المتم ممتده فی تطبیقها الی المجال الشرعی، چون اثبات میشه که یک سیره ای داشتن که اون رو به مجال شرعی هم امتداد میدادن. و اما ثانی این که عمل نمی کردن، این که عمل نکنن و هیچ سوالی هم نپرسن، این که محتمل عمل نیست. و اما ثانی فلیس من المحتمل ای یؤدی توقفهم الی طرح تلک الروایات جمیعا، همه روایات رو دور میریختن بدون استعلام الحکم الشرعی تجاهها، بدون که از امام بیان بپرسن، بس بعد سوال میکردن، چون لان الارتکاز الاعتماد علی اخبار استقاد، همین ذهنیتی که باید به خبر استقاد تو زندگی عمر عقلایی عمل بکنیم باعث میشه که سوال کنن که چرا شما عمل نمیکنید، اگر متشرع عمل نمیکردن باید از ائمه میپرسیدن، چون امر مهمیه عمل نکنیم چه کار بکنیم، پس مسئله رو باید سوال میکردن. ولیسه لان ارتکاز الاعتماد، این ارتکازی که اعتماد میکردن عقلا علی اخبار استقاد و کون طرح خبر استقاد علی خلاف السجیت العقلا، خلاف السجیت العقلا خلاییه ای که انسان خبر است قرار دور بریزه خلاف اون ذهنیت و سجیت و رفتار و عادت اقلاییه هست، این یهول عادتا دون توقف توافق علی تر بلا استعلامه، این واقع عادتا نیستد در مقابل این مطلب، یعنی مانع می شود از این که همه با هم توافق کنن که این روایت رو عمل نکنیم، سوالم نکنن، یه دفعه تو مجال شرعیت همه روایت رو بزنن کنن بدون سوال، اینه که نمیشه، چون عادتشون بوده عمل میکردن، پس یا عمل میکردن یا اگر عمل نمیکردن از ائمه حکمشون رو پرسیدن. و هازا یقتضی افتراض و اسئله و اجوبه کثیره، مقتضای مطلبی که خیلی سوال بپرسن. فلولا یکون خبر استقه حجتون، حالا اگه خبر استقه حجت نباشه پس باید خیلی ائمه نهی میکردن، باید این نهی‌ها باعث میشده بیشتر سوال کنن، پس باید روایت خیلی میشده. پس بنابراین ولو و مع کجا فلولا یکون خبر استقه حجه در نظر ائمه لکان هذا، یعنی تضافر النصوص بذلك فی مقام الجواب عن اسئله الرواد، خیلی روایت زیادی باید صادر میشد. و مع توفر الدوایی علی نقل ذلک، موجب اخبار که نیست، توفر دوایی هم هست که خودمون کار رو انجام میدیم، لابد من وصول هذه النصوص الینا، باید اصلا یه چیزی مجتمع رو پر میکرد. ولو فی الجمله، در حالی که هر چی رجوع میکنیم جز یه اجماعی که سید مرتضی نقل کرده که سر جای خودش باید بررسیش بکنیم، همه این نصوص ما داله بر حجت خبر استقه. بینما لم یصل الینا شیء من ذلک، هیچ نهی از عمل به خبر استقه به ما نرسیده، بلکه از اون طرف بل وصل ما یعزز الحجیه، هرچی دست ما رسیده احتمال حجیت رو بالا میبره و مثبته. و هذا یعین، حالا پس این دو حالت داره دیگه، یا استقرار العمل به اخبار استقاد بدون استعلامن، یا سوال نمیکردن عمل میکردن، یا سوال کردن امامی گفتن عمل کن عمل میکردن. و اما استقراره علی ذلک بسبب الاستعلام و صدور البیانات المثبته للحجیه، در هر صورت معلوم میشه که این حجت اثبات میشه. پس این اول تمام میماند. اون نکته دوم تا آمدیم گفتیم که باید عرض کنم خدمت شما، گفتیم بر چند مقدمه، بر چند مشتمل، بر سه مقدمه، مقدمه اول اثبات سیره بود، مقدمه دوم باید بگن که این سیره‌ای که در مقام وجود داره سیره متشرعه یا سیره اقلائیه، تفصیلش بگیم. ان سیره از ثابت بل بیان سابق اذا کان سیرتن لاصحاب الائمه به ما هم متشرعه، گفتیم خود سیره متشرعه کاشف علمی از وجود دلیل شرعیه، فهیه تکشف عن الدلیل شرعی بلا حاجت الى ذم مقدمته، این نیاز به مقدمه نداره، خودش مستقیما کاشف از دلیل شرعیه. و هیا و اذا کانت سیرتون لهم به ما هم اقلا، اگر اقلا باشن یک مقدمه دیگه ضمیمه میکنیم، یکی که اگر ائمه رد میکردن به ما میرسید، رد نکردن، چون اگر رد میکردن سیره محقق نمیشد. و هیا اون مقدمه دوم اینه که ان الشارع لم يرد عنها اذ لو كان قد رد عبد درجه الكافيه، اگر ردش رو مناسب حجم اون عمل خلاف داشت، لاثر هذا الرد من ناحيه في حجم السيره، سیره رو از بین میبرد از یک طرف و حداقل یه چیزی به ما میرسید، و لوصل الینا شيء من نصوص الرد. پس بنابراین چه سیره اقلاییه باشه حجیتش تامه، سیره متشرعه هم باشه حجیتش تامه. سالسن ادهی آمدن گفتن که خب آیات ناهی از عمل به زن مصداق رد ان، یعنی باید اثبات کنیم و ادله رد رو هم از بین ببریم و حجیتشون رو یا دلالتشون رو خراب کنیم. ان نلعت حجیت که به درد نمیخوره، دلالت چه باید خراب کنیم، چون اگر احتمال صدورش هم باشه کافیه. ان آیات ناهی عن العمل به زن قد یتوهم انها ترد و عن السیره، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گفتن رد از سیره میکنه. لان خبر الواحد امارتون زنیه، چون خبر واحد خودش یه اماره زنیه است، فیشمله اشمال اون اطلاق خبر واحد، اطلاق نهی از عمل به زن شامل خبر واحد هم میشه، چون خبر واحد که قطع آور نیست، فیشمله این خبر واحد را اطلاق نهی عن العمل به زن. اینجوری گفتم آیه صد دو سه تا جواب میدن. اولا که این روایات نمیتونن رادع بشن، چرا؟ میگن چون ما انعقاد سیره رو اثبات کردیم، پس یه آیات یا اصلا دلالت نداشتن، یا دلالت داشتن اونا نمیفهمیدن، یا حجمش مناسب نبوده، پس بنابراین در هیچ صورتش به درد نمیخوره. اصلا ما یه قاعده کلی داریم که میگیم آقا سیره رو به وسیله اطلاق نمیشه رد کرد. انشالله برسیم توی بحث حلقه ثالثه، یا شاید همین حلقه ثانیه هم یک جایی که مفید باشه مفصل توضیح میدم که رفتار اقلایی رو باید صراحتا نهی کنیم، با اطلاق نمیشه رفتار اوغلای نهی کرد. وجه فنیش هم اینه که اطلاق خودش به سیره اوغلاست، اوغلا سیره میگیرن، درست شد؟ وقتی میخوان خودشون به سیره اوغلا اطلاق گیری کنن میگن نهی اشاره شامل مورد ما که نمیشه موارد دیگر داره میگه. هر وقت یه رفتاری دارن، مثلا همه ما اول غذا نمک میخوریم، درست شد؟ بعد یه موقعی شاره بیاد بگه که یه دکتر یا یک شاره بیاد بگه که آقا اصلا شاره بیاد به صورت مطلق میگه اول غذا هیچی نخورید، ما میگه مایی که میگه هیچی نمیخورید نمک که خب مسلمه که همه میخورید، منظورتون چیز دیگری جز نمکه، چون میخوان اطلاق بگیرن رفتار خودشون رو قرینه میگیرن که مایس لحول قرینیه میشه حداقل برای که برای اطلاق قائل به اطلاق منعقد نشه، منصرف بشه از همین موردی که دارم میگم. این هم یه قاعده کلیه است. حالا توضیح چون میگن که اگه رفتار ما رو مخواست نکرد خب درست به همون میگفت دیگه، ما که داریم این رفتار رو میکنیم پس هرچی داریم میگه رفتار ما رو شامل نمیگه. نه از باب از همه و همه میگم چون خودشون میخوان اطلاق گیری کنن، بناشون میگه که میخوان اطلاق گیری کنن، همین که من توضیح دادم عمل خودشون رو مایس لحول القرینیه میبینن برای اینکه مانع از انعقاد اطلاق بشه. اینم جواب فنیش میفرمایند که لان خبر الواحد امارت ظنیه یشمله اطلاق و نهی عن العمل بالظن. خب پس بنابراین گفتن رد شده. ولکن نستهی انها آیات نهی از عمل بالظن لا تصل ان تكون رادعه. چرا؟ و ذلک لاننا اثبتنا بالفعل انعقاد سیره معاصرین للعیمه را علی العمل باخبار الثقات فی الشرعیات. ما اثبات کردیم که اونا تو شریعت دارن اثبات میکنن عمل میکنن، و هذا یعنی بعد استبعاد الاسیاد این که بگیم که ائمه نهی مناسب کردن همشون عاصی بودن این که خیلی بعیده. پس باید اما وصول و دلیل الیهم علی الحجیه، این که همشون دارن عمل میکنن یا دلیل بر حجیت دیدن، پس بنابراین ردعا به درد نمیخوره، آیات به درد نمیخوره، یا به طبع دلیلتر پس آیات مقیده به عدم حجیت خبر استقیه در از کنم احکامه. یا غفلت همان اقتضاء تلک نواهی لرد نهی بوده اینا متوجه نمی‌شدن، شما به وسیله کلامی که افراد متوجه نشن ردشون کنی چه ارزشی داره؟ و او عدم کونها دالت علی ذلک فی الواقع، یا واقعا دلالت برش نمی‌دیدن، یعنی یا دلالت داشته اینا نمی‌فهمیدن یا واقعا هم دلالت نداشته. در تمام این موارد در همشون و علی کل من هذه تقادیر لا یکون رد و تام ما، پس رد تام نیست چون اینا رفتارشون رو ادامه دادن، پس یه مشکلی توی ردعه بوده. و مثل ذلک یقال فی مقابل تمسک به ادله اصول که دلیل اصالت البراءه. خب بعضی ها میگن به اطلاق اصالت البراءه رد کردن، گفتن اصالت البراءه شما اینجا شک دارید که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، زهره میگه نماز جمعه واجبه ولی شک که شما هنوز اینجا باقیه، باید به چی رجوع کنی؟ به اصالت البراءه رجوع کنی. خب ادله حجیت حاکمه بر اصالت البراءه، موضوعشو برمی‌دارن دیگه تعبدن که دلیل اصالت البراءه مثلا لاثبات الرد به اطلاق حال حالت قیام خبر استقه علی خلاف الاصل المقرر فیها. اگر خبر استقه مخالف مثلا استصحاب درآمد یا مخالف براءت درآمد، آقایون گفتن که اینجا رد شده از عمل به سیره. ما میگیم نه سیره در اینجا عمل میکنه، اینا اصلا هیچ جنبه رادعیتی ندارن، از قضا اصلا دلیل حجیت خبر استقه موضوع اینا حرام است بین میبره. بحث چهارمی که در مقام ذکر میکنن که مقدمه چهارمه، باید بگن که عدم رد باید کاشف از امضا باشه. خب عدم رد کاشف از امضا بودنش واضحه، قبلا گفتیم و هذا واضح بعد اثبات امتداد سیره الی شرعیات و جریانها علی اثبات الحکم شرعی به خبر الثقه. وقتی اینا میان او رفتار و قلایشون تو دامنه شرعیات میگن، خب سکوت شارع در ما کاشف از امضای بعدا ردشون میکرد. الامر الذي اون عرض کنم امتداد سیره به شرعیاتی که الامر الذي يعرض الاغراض الشرعيه للتفويض، اغراض شارع رو در معرض تفویض قرار میده، باعث میشه که برای شارع دیگه احتمال اینکه اغراضش از بین بره زیاد بشه. لو لم تكن مرضیه، اگه شارع راضی نباشه، خب بسیاری از احکام اینا اشتباه عمل میکنن به خاطر عمل به خبر ثقه خیلی تفویض میشه. ما هیچ سیره اوغلایی نداریم در دنیا که اگر شارع قبول نداشته باشه او رو به اندازه عمل به خبر ثقه و ظهورات اغراض شارع رو چیکار بکنه از بین بره. مهمترین سیره ها و حجت هایی که اغراض شارع رو اگر نپذیره از بین میبره، یکی عمل به ظهوراته، یکی هم عمل به خبر استقه. هیچ چیزی هم تراز اینها ما نداریم. مضافاً علاوه بر اینکه ظاهر حال هم هست، مضافاً الی ان ظاهر الحال فی امثال المقامه هو الامضاء، که همون روش استظهاری بود که شایسته قبلش این رو گفتن کما تقدم. خب دیگه فرصتمون امروز تمام شد، بحثم سنگین میشه الله وجه اسید صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
الله
اکبر.
صلی الله علی.